ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. افراد مسلح چند نفر از شهروندان سیدنی را به گروگان گرفتند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، نسبت به حادثه گروگانگیری سیدنی عمیقا ابراز نگرانی کرد. و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران عازم ژنو شد. فردی مسلح 24 آذر ماه اقدام به گروگانگیری شماری از شهروندان در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی کرده. تصاویر نشان می‌دهد که در محل گروگانگیری پرچمی سیاه با نوشته‌های عربی وجود دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی است که 5 نفر از گروگان‌ها موفق شدند از این کافه فرار کنند. خبرگزاری فرانسه از قول کانال 10 استرالیا می‌گوید مردی که اقدام به گروگانگیری کرده خواسته است تا پرچم حکومت اسلامی در اختیارش گذاشته شود و می‌گوید 4 بمب در نقاط مختلف شهر کار گذاشته شده. پارپا و بازرس پلیس ایالت نیو ساوت ویلز که سیدنی در آن قرار دارد پیشتر به خبرنگاران گفته بود فرد مسلح در ساختمانی در میدان مارتین شماره نامشخصی از افراد را به گروگان گرفته است. شبکه تلویزیونی سی بی سی کانادا شماره گروگان ها را بیش از 20 نفر عنوان کرده، اما شبکه خبری اسکای نیوز استرالیا میگوید نزدیک به 13 نفر در این کافه مغازه شکلات فروشی به گروگان گرفته شدند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، با ابراز نگرانی عمیق از حادثه گروگانگیری در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی گفت استرالیایی‌ها مطمئن باشند که ماموران امنیتی ما از مهارت‌ها و تجهیزات لازم برخوردارند و به صورت حرفه‌ای به این حادثه واکنش نشان خواهند داد. در پی این حادثه کمیته امنیت ملی استرالیا هم جلسه اضطراری تشکیل داده است. همزمان با این گروگانگیری خانه اپرای سیدنی هم در پی کشف بسته مشکوک تخلیه و تعطیل شده است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، صبح امروز دوشنبه عازم ژنو شد. نخستین دوره گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در دوره تمدید 7 ماهه مذاکرات قرار است از روز 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. در دوره قبلی مذاکرات بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران طرفین توافق کردند که مهلت مذاکرات را تا 30 ژوئن سال 2015 یعنی 9 تیر ماه سال 94 تمدید کنند. به گفته یکی از مقام‌های افغان، مسئولان ایران ضمن تمدید اقامت 450,000 تبعی افغان در ایران قرار است بعضی از محدودیت‌های اعمال شده بر افغان‌هایی را که به طور غیرقانونی در ایران ساکن هستند از میان بردارند. فراهم شدن شرایط تحصیل برای افغان‌ها در دو رشته هوا و فضا و مهندسی معدن از جمله این امکانات است. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، بعد از بازگشت از سفرش به ایران این خبر را در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد. بنابراین گزارش، محور اصلی صحبت‌های آقای محقق با مسئولان ایرانی بیشتر در مورد افغان‌هایی بوده که اسناد اقامت آنها تا 15 آذر امسال به پایان رسیده که قرار است برای مدت 6 ماه دیگر تمدید شود. خلاصه ای از چند خبر کوتاه رو شنیدید. در همینجا یادآوری می‌کنم که همیشه می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم پیشنهاد، نظر و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا هم نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد که با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از اون که بررسی خانواده سالم رو با حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا و دو شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از ایران آغاز کنیم، به چند خبر میپردازیم. مشاور امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از ناچیز بودن بودجه معاونت امور زنان در سال گذشته گفت 8 میلیاردی که در سال گذشته به این معاونت تعلق گرفته در حد خرید یک آپارتمان در تهران است. و با تقدیم لایحه بودجه سال 94 از سوی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی مشخص شده که بودجه مربوط به زنان در تمامی عناوین به جز برنامه حمایت از خانواده و فرزندان اعتباراتش نسبت به سال 93 رشد داشته. بر این اساس، علی رغم افزایش 88% درصدی بودجه بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بودجه برنامه‌های حمایت از خانواده و فرزندان نسبت به سال گذشته 52% کاهش پیدا کرده. و همینطور بر پایه آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی در تابستان سال 89 بیش از 1,777,000 نفر بوده که این رقم در تابستان سال 93 با افت قابل توجهی به تنها 766,820 نفر رسیده. خب به خانواده سالم بپردازیم، مفهومی که در هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی رو در میون گروه‌های مختلف متولی مسائل زنان در ایران ایجاد کرده. ماجرا از اونجا آغاز شد که گروهی از زنان از سوی دولت حسن روحانی به کشور فنلاند رفتن تا در قالب طرحی از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به بررسی وضعیت به گفته اونها خانواده سالم در این کشور بپردازن. اونطور که زهرا بنیانیان مدیر عامل مؤسسه خیریه صدیقین گفته، کشور فنلاند در کاهش آسیب و خشونت علیه زنان و کودکان موفق بوده و تعامل دولت، مجلس و قوه قضاییه اون با سازمان‌های غیر دولتی بسیار خوب بوده و از همراهی سازمان‌های غیر دولتی در همه مراحل برنامه‌ریزی‌ها استفاده شده. شاید بد نباشه بدونید که فنلاند کشوریه که بیشترین حضور زنان رو هم در دستگاه‌های دولتی و مجلس خودش داره. بگونه که از 20 نفر اعضای دولت اون 12 نفر زن هستن و 42% نمایندگان مجلس اونها رو هم زنان تشکیل میدن. اما خانم بنیانیان بدون اشاره به مصادیق مورد نظر جمهوری اسلامی در تبیین مشخصات یک خانواده سالم، تنها به وجود شبکه زنان فنلاند با عضویت 450 هزار نفر از جمعیت 5 میلیونی فنلاند اشاره کرده. اما پیش از اون که به مباحث مطرح شده در بحث‌های میان موافقان و مخالفان سفر این هیئت دولتی به کشور فنلاند بپردازیم، اجازه بدید تا بحث را از تعریف خانواده سالم آغاز کنیم. از حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پرسیدم که آیا اساساً تعبیری تحت عنوان خانواده سالم وجود داره؟
حقیقتش رو بخواید در یک کلمه نه. به دلیل اینکه وقتی از مفاهیم ما صحبت میکنیم از چیزای متفاوتی حرف میزنیم. مگر شنوندگان شما کمی حوصله به خرج بدن و یک توضیح کوتاه من رو گوش بدن، شاید بهتر مقصودم روشن بشه. ببینید، خانواده خب معمولا میگیم خب یه زنی، شوهری و مثلا دو سه تا بچه هستن. این خب مشخصه که ارجاع به یه امر خارجی بیرونی است. اما وقتی میگیم خانواده سالم، درست مثل اینه که بگی خانواده زیبا یا خانواده خوب. خوب و زیبا اینجا چیزایی نیستن که بیرون وجود داشته باشن، بلکه شما دارید بهشون نسبت میدید. خانواده سالم هم از همین قبیل. در واقع کلمه خانواده سالم عنوان دیگری است برای خانواده خوب. منتها اگه بگیم خانواده خوب، همه میگن کدوم خانواده خوب؟ کی گفته این خوبه؟ یه پوشش دیگه پیدا میشه تحت عنوان خانواده سالم که تصور میکنیم یه پشتوانه از سلامت یه جایی هست. حقیقتش اینه که علم چنین معیارهایی رو در اختیار ما قرار نمیده، حتی علم پزشکی. این چیزی به نام سلامت که حتی در پزشکی مطرحه بر مبنای ارزش‌های پذیرفته شده ماست. به هیچ چیزی به عنوان خانواده سالمون بیرون نداریم. این سالم بودن توصیفی است که من یا شما یا دیگری نسبت به یه چیزی که برامون خوبه متصف میکنیم. این اتصاف یا نسبت دادن یک صفت به یک امر خارجی کاملا برمیگرده به ارزش‌های من یا شما یا دیگری. من چیزی رو خوب یا زیبا میدونم، شما یه چیز دیگر رو خوب یا زیبا میدونید، دیگری همینطور و الی آخر. و هیچ معیاری هم برای اینکه داوری دقیقی بشه چه چیزی زیباتر یا چه چیزی خوبتر وجود نداره. بنابراین به این مفهوم ما یه خانواده سالم نداریم. به اندازه تعداد آدم‌های روی زمین میتونیم خانواده سالم تعریف کنیم و اگه این کارو کردیم دیگه مفهوم خانواده سالم مفهوم یگانه نیست و بنابراین طبق مفهومی نیست.
با این همه به نظر میرسه تصوری از مفهوم خانواده سالم در ذهن ایرانیان وجود داره. احمد شنونده رادیو فردا در اصفهان در مورد خانواده سالم میگه: یکی از مهمترین ویژگی هایی که در سفر هیئت ایرانی به کشور فنلاند مطرح شده، رشد جمعیت 1.4% و همینطور کاهش میزان خشونت در خانواده های فنلاندی هستش. حسین غازیان در پاسخ به این سوال که آیا ملاک های جمهوری اسلامی در تعریف خانواده سالم واقعا محدود به همین دو ویژگی است میگه:
گمان نمی کنم با معیارهای جمهوری اسلامی یا با معیارهای اسلامی دقیق تر بگم خانواده سالم با این تعریف و با این دو معیار تطابق داشته باشه. الان میزان رشد جمعیت در کشور ما به گونه ایست که در هر خانوار 1.3 افراد رو جانشین میکنه. بنابراین این میزان چیزی نیست که مطلوب باشه. به همین دلیل سیاست های جمعیتی جدید به دنبال این هستش که در هر خانواده بیش از 2 فرزند به دنیا بیان و حتی 3 فرزند. به این ترتیب اون 1.4 میزان جایگزینی مناسبی نیست از نظر جمهوری اسلامی و به رشد مطلوب جمعیت منجر نمیشه. گرچه این اصلا ربطی به خانواده نداره، یعنی بهرش رو خانواده نمیبره، جامعه داره میبره. اگر که فرض کنیم افزایش جمعیت خوبه یا کاهش جمعیت خوبه، هر کدومش که باشه، خانواده اینجا در واقع ابزاری است برای یک سیاست‌های عمومی‌تر. خودش ممکنه بهرش رو نبره، مثلا خانواده تحمل بکنن فرزندان بیشتری داشته باشن، خودشون رو بیچاره بکنن، اما جامعه مثلا سودش رو ببره، که این هم البته قطعی نیست. در مورد ماجرا خشونت هم همینطور، چیزهایی که ما ممکنه امروز خشونت تعریف کنیم، بنا به قوانین و بنا به شرع موجود خشونت محسوب نمیشه لزوما. به این ترتیب این تطابق به طور کلی به نظرم برقرار نیست.
و نظر مریم از شنوندگان برنامه صدای دیگر ساکن شهر رشت رو در مورد خانواده سالم بشنویم.
فکر میکنم که خانواده سالم خانواده ای که اولا جایگاه دو طرف یعنی زن و شوهر توش مشخص باشه و به حقوق برابری داشته باشن توش و هر اتفاقی هر تصمیمی هر چیزی به نظر هر دو طرف باشه، چیزی که تو جامعه ایران خیلی کمه. اگر یه جایی زن حق صحبت کردن داره، باز تصمیم نهایی بر عهده مرد یا خیلی اتفاقات اینجوری. جایگاهی که حرف زدن و دیالوگ توش داره خیلی اهمیت داره توی یه خانواده سالم. اگه خانواده ای بتونن با هم دیگه حرف بزنن، چه زن و شوهر چه مادر و پدر با بچه هاشون، چه بچه ها با هم دیگه، مسلماً هر چقدر اختلاف نظر وجود داشته باشه، هر چقدر مشکل وجود داشته باشه، خانواده حتما میتونه یه جوری اون مشکل رو حل کنه که کمتر ضربه زد بشه به خود خانواده یا خانواده. نظر من چیزی که یک خانواده رو سالم نگه میداره وجود دیالوگ و گفتگو توشه و احترام به نظر هم دیگه.
اما گفتگو و احترام در خانواده نکته یکی که در هیچ یک از مباحث مطرح شده در مورد خانواده سالم نیومده. حسین قاضیان در مورد وجود گفتگو در خانواده سالم میگه:
این تصور کلن که فکر کنیم خانواده سالم خانواده است که گفتگو درش وجود داره، تصور است که از گفتگو انتظار بیش از اندازه‌ای داره. یعنی ممکن در خانواده گفتگویی هم وجود داشته باشه و این خانواده سالم نباشه لزوما، چون خانواده سالم فقط به جنبه‌های مربوط به ارتباط اعضای خانواده از لحاظ کلامی مربوط نمیشه، به خیلی از امور مربوط میشه که بعضی از امور لزوما جنبه ارتباطی هم ندارن. مثلا به نحوه توزیع منابع در خانواده، نحوه توزیع فضا در خانواده و چیزهای دیگری از این قبیل که جنبه‌های ساختاری خانواده رو تشکیل میدن و ربطی به خصوصیات خود اشخاص و رابطه اونها با هم دیگه نداره. اونها هم جنبه‌های بنیادی تری از یک خانواده سالم رو تشکیل میدن، اگر مفهوم سالم به مفهوم برابر باشه. چون وقتی از گفتگو صحبت میکنیم، در واقع داریم از نوعی برابری هم حرف میزنیم. خانواده برابر مفهوم روشن‌تری است تا خانواده سالم، به این دلیل که یه صفتی است که دیگران از بیرون میتونن اون رو بررسی و ارزیابی کنن که آیا برابری در اینجا حضور داره یا نه.
مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان یکی از معترضان به سفر هیئت دولتی به کشور فنلاند هست. او گفته که الگوهای به گفته او نخنما شده و بدون پشتوانه غرب نمیتونه الگوی صحیحی از خانواده سالم رو ارائه بده و ایران باید به خانواده‌های مذهبی و دینی به عنوان یک الگو نگاه کنه. از حسین قاضیان میپرسم آیا میشه الگوی خانواده اسلامی رو نمادی از خانواده سالم دونست؟
همون دیگه گفتم سالم واقعا تعریف مشخصی نداره، بسته به ارزش‌های شخصی آدم هاست. اگر کسی فکر کنه که خانواده سالم یعنی خانواده مذهبی و خانواده مذهبی یعنی خانواده خوب، بله البته اون میتونه بره مطابق همین قاعده خانواده مذهبی یا سالم یا خوب خودش رو درست بکنه. اما اگر تأکیدتون روی این دوتا مبناست، مثلا تصمیم گیری و تقسیم کار، این دوتا خوب روشنه که در خانواده اسلامی از پیش تعیین شده است. یعنی ریاست از قبل مشخص با کیست و تقسیم کار هم تقسیم کاریست از قبل معین شده و یک کسی قرار حرف آخر رو بزنه که عبارت باشه از مهد به عنوان رئیس خانواده. به این ترتیب در واقع الگو از قبل آماده است، شما باید برید اون الگو رو اجرا بکنید، در حالی که به نظر میرسه با توجه به کثرت فکرها، ارزشها، موقعیتها و تبادلهایی که بین آدمها و همطور در زندگی خانوادگی بین آدمها وجود داره، این خود اونها هستن که باید تعیین کنن که با چه الگویی بهتر میتونن جلو برن.
خب فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. پیش از خدافظی به بخش کوتاهی از سخنان آقای احمد در مورد آموزش در مورد خانواده در مدارس ایران گوش کنیم. به گفته آقای احمد در مدرسه به او آموختن که زن ناقص العقل.
اگر ازدواج کردید بدانید که زن عقلش ناقصه، عقل چل تا زنم کنه میشه عقلیه مقدمه اینا وسط شعورشون سایه هست.
هفته آینده بحث خانواده برابر و خانواده سالم رو پی میگیریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شما تماس خودتون رو به این آدرس ایمیل کنید zan@radiofarda.com. با شما تماس خواهم گرفت و نظر شما رو در مورد خانواده سالم در ایران خواهم پرسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.